قریب ترین امام دنیا علی، گره زد فاطمه عشق تو رو به دلها علی، تنگ دلم چقدر برای حیده، برای ایمون طلای حیده، شبای قدر و یقینم اینه پشت سر من دعای حیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. انشالله که طاعات و عبادات و نماز و روزه هاتون هم مقبول درگاه حضرت حق بوده باشه. تسلیت عرض می کنم شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای رو، ابتدا محضر مبارک آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، و بعد هم شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما محبین اهل بیت عصمت و طهارت، در خدمت شما هستیم با برنامه محراب خون به مناسبت رسیدن به شبهای مبارک قدر در ماه مبارک رمضان. به هر صورت خیلی عجیب رسیدیم به این روز و به این تاریخ. برای بعضی ها خیلی سریع گذشت، برای بعضی ها خیلی طولانی گذشت، و به خودمون اومدیم دیدیم که شب 19 ماه مبارک رمضان هستیم. به هر ترتیب باید بدونیم که در این ایام چه کنیم بهتر است، چه روالی در پیش بگیریم مناسب تر هست. به همین دلیل مهمان عزیز داریم، حجت الاسلام و المسلمین استاد ابوالقاسمیان. اینجا ابوالقاسمی عزیز اینجا حضور دارن. سلام و عرض ادب استاد، شب شما بخیر، عرض تسلیت، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض، وسام لنا صاحب الأسب الزمان. عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی اتولی است در هر کجا که هستن، و شهادت جانگداز مقام معظم رهبری و مجموعه زیادی از عزیزان، فرماندهان، خدمتگزاران و مردم عادی، همه کسانی که لیاقت داشتند در این ماه مبارک رمضان به دیدار امیر اونان علی علیه السلام رفتن رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که خدای متعال ما رو به احسن وجه به اونها ملحق بکنه، و انا انشاءالله به هم لاحقون. امیدواریم که امشب هم که شب قدر است، شب 19 ماه مبارک رمضان و شب ضربت خوردن امیر مؤمنان علی علیه السلام، خود حضرت دست ما رو بگیرن و به ما تفضل ویژه بکنن. انشاءالله که امام زمان نگاه خاصی به ما بکنه و مشکلات عالم به برکت خود حضرت برطرف بشه. انشاءالله خدمت نستم.
انشاءالله که خیلی سریع بتونیم که از این مقطع حساس و در واقع یه جورایی غم‌انگیز تاریخ بگذریم، برسیم به روزهایی که در واقع اخبار فتوحات و دستاوردهای سپاه اسلام رو مخابره کنیم، در برنامه ها در موردش صحبت کنیم. اما حاج آقا، به هر صورت رسیدیم به شبهای قدر و شبهایی که و ما ادراک ما الیه القدر، در واقع میتونیم بگیم که این شبها مقدرات ما بندگان و ما انسانها تعیین میشه، و این خیلی مهمه که چطور رفتار کنیم در این شبها. نمیتونم خیلی دقیق از شما بخوام که در مورد شرایط روز بیشتر صحبت بکنید یا در مورد آداب و فضیلتهای این شبها. خودتون چه پیشنهادی دارید در این روزها که حالا هم حضور مردم بسیار مهم هست، هم حمایت هر کدوم از انسانها، هر کدوم از افراد از سپاه اسلام و جبهه حق اهمیت داره، و هم شبهای ماه مبارک فضیلتهای خاصی داره، چه توصیه‌ای دارید؟
بهترین کار در این شبها معرفت امیر مؤمنان علی علیه السلام است، و تنها راه شناخت امیر مؤمنان علی علیه السلام خودشون در نهج البلاغه مطرح کردند یعنی تنها راه شناخت حضرت برای ما اینه. در نهج البلاغه جلد 2 صفحه 32 خطبه در شأن طلحه و زبیر می فرمان وعلمو انکم لن تعرف الرشد، شما محال است که رشد را بشناسید، راه کمال رو بشناسید، راه رسیدن به خدا رو بشناسید که همون اهل بیت هستن، محاله حتی تعرف الذی ترکه، تا وقتی که کسانی که این حق رو ترک کردند، این مسیر رو ترک کردند، درست بشناسید. ولن تأخذوا بمیثاق الکتاب، نمیتوانید به پیمانی که در کتاب آمده، پیمان امامت، عمل بکنید. حتی تعرف الذی نقضه، تا وقتی که ناقضان و پیمان شکنان رو بشناسید. ولن تمسکوا به، محال است که شما میثاق کتاب رو یا کتاب رو بهش عمل بکنید. حتی تعرف الذی نبذه، تا وقتی که بفهمید چه کسی کتاب رو کنار زده. فلتمسوا ذلک من عند اهله، سراغ متخصصینش برید بهتون بگن. فانه معیش العلم و موت الجهل، اونها هستن که اگر خدمتشون برید علم زنده خواهد شد و جهل خواهد مرد. هم الذین یخبرکم حکمهم عن علمهم و صمتهم عن منطقهم، اینا کسانی هستن که وقتی که حرفی میزنن ناشی از علمش نمیفهمی چقدر عالمن، وقتی سکوت میکنن میفهمی چه تفکر عمیقی دارن. و ظاهرهم عن باطنهم لا یخالفون الدین ولا یختلفون فیه، در دین اختلافی ندارن. یعنی شما میخواید حضرت علی رو بشناسید، اول باید بریشی دشمنانش بشناسی. برای شناخت دقیق دشمن هم باید سراغ خود حضرت علی بری. بگی علی جان شما معرفی کنید دشمنان ما رو. خب راجع به معاویه حضرت علی که شیطان رجیم، معاویه مثل شیطان میمونه. یعنی ما تشبیهی، حالا بیارم متن روایت حضرت سو ارسان هم نقل کرده بودن، اگر عبارت پیدا بکنم، معاویه که شیطان رجیم یعت المر،
در همه دوران شیاطینی داشتیم، البته شیطان بزرگ زبان هم
در
این جایگاه در
کتاب غارات ثقفی از امیر مؤمنان نقل کرده که فرمود و ان معاویه که شیطان رجیم یعت المر تن بینیده و من خیف خلفه و ان یمینه و ان شماله فحذره ثم حذره ثم حذره، سه بار مراقبش باش، مراقبش باش، مراقبش باش. دشمن شناسی نه اینکه ما تصور کنیم دشمنان اهل بیت افراد عادی بودن، حالا یه چوبانی بوده، یه شترچرانی بوده، یه فردی بوده، یه مقداری فرصت پیدا کرده و آمده به این مقام ها رسیده. من جور دیگه بخوام برای شما وارد بشم، متشکرم آقا فرمان. خدای متعال امام فرمودن برای دشمن شناسی باید سراغ اهلش برید، درسته؟ در قرآن یک عبارتی داره بسیار عبارت مهمه، در سوره فاطر آیه 6، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن شماست، حواستون باشه، شما هم او را دشمن بدارید. انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر، لشکر خودش را فرا میخواند تا اونها رو جهنمی کنه. شیطان به دنبال جهنمی کردن مردمه، کارش اینه. آیه دیگه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. این طرف یه ولی داریم، اون طرف اولیاء داریم. طاغوتی است که یخرجونهم من النور الى الظلمات، از نور به سمت ظلمت میبرن. خب آقا این طاغوتی که گفته، طاغوت انسان ها، خیلی اختلاج به انسان لفظ طاغوت به کار برده، یعنی ما یک انسان هایی داریم همون کارکرد شیطان رو دارن. امیر مومنان چه فرموده بود؟ معاویه که شیطان رژیم. معاویه شیطان رژیم است. خب ما برای شناخت امیر مؤمنان، برای شناخت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، برای شناخت امام زمان روحی و ارواح العالمین لتو راه مقدم الفدا که امشب شب اون حضرت است، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل، هم شب امام زمانه، ما در چنین شبی باید یه مقداری تو این اوضاع اتفاقاتی که رخ داده دشمن شناسیمون رو زیاد بکنیم. قبلا هم عرض کردم آخرین جلسه که خدمت دوستان بودم، خدای متعال آمده فرمد ولا تتبع السبل و ان هذا صراطی مستقیم، یه راه مستقیم داریم. ولا تتبع السبل، طرف سبل نرید، فتفرق بكم عن سبيله، که شما رو از سبیل، از همون صراط مستقیم دور میکنه. مرحله اول ما یک سبیلی داریم، راه راستی داریم که اولیای الهی، امیر مؤمنان، امام حسن، امام حسین و سایر ائمه علیهم السلام در این مسیر مردم را یخرج من الظلمات الی النور، از تاریکی به سمت روشن میبردن. در طرف مقابل سبل داریم. شیطان میگه کجا میشینم من؟ صراطکل لاقعدن لهم صراطکل مستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمالهم فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطکل مستقیم، نمیذارم مردم به اون انسانی که صراط مستقیم برسن. چیکار میکنم؟ سبل مختلفی درست میکنم، افراد مختلفی رو در مسیر قرار میدم، این افراد جلوی رسیدن مردم به امام زمان رو بگیرن. شیطان چرا این کارو کرد؟ شیطان حسادت به انسان کامل داشت. کار انسان کامل چیه؟ دو تا ویژگی داره انسان کامل. یک، انسان کامل مردم را دور خودش جمع میکنه برای هدایت. دو، خلیفت الله ابزارهایی داره، خدا به او ابزارهایی داده برای هدایتگری مردم.
بله.
این ابزارها مثل چی میمونه؟ مثل خاتم سلیمان، خدا برش بهشون خاتم داده مردم رو هدایت بکنه. عصای موسی برش این، برای هدایت مردم. تابوت عهد و جفر جامعه امیر مؤمنان و ذوالفقار و سایر ودایع نبوت، اینا ابزارهاشه. این دو مقام در اختیار خلیفت الله است. حالا اینکه چیکار باید بکنه، گفتیم هدایتگری است. یک، مردم پشت سرش میان. دو، ابزارهایی داره. شیطان حسادت ورزید به این مقام. حسود چیکار میخواد بکنه؟ حسود میخواد خودشو به اون جایگاه برسونه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیم. اینا حسادت میورزند. ام یحسدون، یعنی بل یحسدون، اینها حسادت میورزند به یه گروه خاصی از مردم. الا ما آتاهم الله من فضله، ما به آل ابراهیم کتاب دادیم، حکمت دادیم و ملک عظیم، که اون امامت است طبق روایت ما. ملک عظیم، ملک امامته. برگردیم به روال اصلی بحث خودمون. از اینجا میخواییم ما بحث رو بریم جلو. تقریبا دو سال قبل بود من در کانال خودم در ایتا یک مقاله‌ای گذاشتم راجع به جنگ سامری با نایب امام زمان. اونجا خب خیلی سربسته نوشتم این قضیه رو. تاریخ تقریبا ببینم کی بوده، 22 فروردین، در 22 فروردین
همین امسال.
بله
همین امسال دیگه. 403
نه 403 22 فروردین 403 اتفاقاتی رخ داد. اون اتفاقات چی بود؟ اسرائیلی ها آمدند و اعلام کردند در روزی که ماه گرفتگی است یک سری کارهای شبیه شیطان پرستی انجام دادن، شبیه سحر انجام دادن. اونا چی بود؟ سربریدن سه گوساله با ویژگی های خاص، قربانی برای ویژگی های خاص، برای کار خاص. همونجا داشتم، لذا به نظر می رسد به زودی باید منتظر اتفاقات آخر از زمانی باشیم، اتفاقاتی که گوساله سامری در مقابل آن یک بازی بچگانه خواهد بود. چیه قضیه؟ این نیاز به بیان چندین مقدمه داره. من این مقدمه ها رو یک یکی مطرح می کنم. ائمه علیهم السلام بارها راجع به ظهور امرشون صحبت کردن که این ظهور امر به امام زمان روحی و ارواح العالمین لتو راه مقدمه لتو مقبول شده. ظهور امر یعنی غلبه امر اهل بیت علیهم السلام بر دیگران، حرفی بالا حرف اونا نیاد. این یعنی این، یعنی این که مسلط بشود دستور حضرت بر ذهنهای مردم، چون اگر یک فکر دیگری در ذهن شما بیاد اون فکر دیگه از جای دیگه خط گرفته، پس اون خط بالا دست شما بوده. لیو زهره و علد نکوله یعنی یه جوری بشه همه بفهمن حق با اهل بیته. ظهور هم یعنی همه اهل بیت را حق بدانند. خب از زمان امام سجاد علیه السلام بنا بود حضرت قیام کنه، سید و شرک قیام کرد نشد، امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیه السلام، امام کاظم تا سایر ائمه علیه السلام. این مرحله اول، ما ظهور امر رو بدانیم چیست، که خطدهی عالم باید در اختیار اهل بیت قرار بگیره. دوم، سایر خطدهی ها که عرض کردیم شیاطینی هستند، شیاطین انس و جن، اینا با هم همکاری میکنن. شیاطین الانس و الجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، آیه قرآن میگه و این الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم، شیاطین به هم دیگه وحی میکنن، ارتباط پنهانی دارن. برای چی؟ لیجادلوکم، برای اینکه شما از این مکانت کنترل ذهن ها کنار زده بشید، شما نتونید کنترل کنید ذهن ها رو. بعدش هم کلمه وحی به کار میبره. وحی یعنی چی؟ وحی همون روش ارتباط انبیا با خدا بوده، ارتباط بین این دوتا. همون مدل رو شبیه سازی کردن. یعنی چی؟ یعنی همون طوری که خدای متعال با انبیای خودش یک مدل ارتباط داره، یک ابزارهایی به اینها میده، شیطان هم در نظام خودش یه ابزارهایی درست کرده، یه روشهایی درست کرده که الان باش میپردازیم. وحی شیطانی بهش میگن، اونها یه وحی خاص خودشه. خب در نظام عالم بین این دو گروه سه لایه جنگه. لایه اول، لایه خیلی سطحی و عادی که شیطان میاد وسوسه میکنه، فلان گناه رو بکن، فلان گناه، فلان عبادت رو انجام نده، چنین بکن، چنین نکن، رفتارهای فردی انسان. شما با رفتارهای فردیت نمیتونید دیگران رو اونقدر هدایت بکنی. تا زمانی که شما تأثیر گذارید، یک تأثیر گذاری اجتماعی نشه و جهتگیری شما یک جهتگیری اجتماعی نباشه، هدف گذاری شما یک هدف گذاری اجتماعی نباشه، شما نمیتوانید دیگران رو یخرج و من از ظلمات لندور بکنیم. لذا ما یه لایه دوم داریم. اون لایه دوم جنگ حکومت‌ها، لشکرها، اقتصادها، سیاست‌ها و هنرهاست. اینا با هم درگیر هستند. تو این لایه اغلب درگیری با فریب دهندگان نیست، با فریب خورده هاست. یه صدام یه لشکری راه میندازه، میندازه شما باش باش بجنگ. الان اون کسی که پشت پرده عالم خودش شاید به جنگ ما نیاد، پشت پرده فساد باشه، یه عده ای آنتریک میکنه، به قول ما چیکار میکنه؟ به جنگ ما میفرسته. توی فتنه ها، توی هنری که دارن، هنر باطل، یا یه نفر یه گوشه یه ترانه میخونه ضد شما، یه جایی یه فیلمی رو خونده شما، اینا بازیکنهای تیم حریف هستن، مربی تیم حریف نیستن. اینا بازیکنهای مختلفی هستن که حالا این بازیکنها ممکنه خودشون باخبر بشن، ممکنه جاهل باشن. وقتی یه موجی را افتاد دیگه همه توی این موج بازی میکنن. این لایه دوم. اما لایه سوم، لایه جنگ مستقیم بین شیاطین انس و جن از یه طرف و خلیفت الله از طرف دیگه، امام زمان الان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداست. در این لایه وظیفه خلیفت الله چیه عرض کردیم. خلیفت الله میاد مردم رو به صورتی هدایت میکنه که بفهمند حق با من است و با جان و دل تبعیت بکنند. این رفتار خلیفت الله. اما در طرف مقابل شیطان چیکار میکنه؟ یعنی خلیفت الله میخواد مردم رو بیاره بالا اونقدر که دیگه مردم خودشون شیطان رو بزنن کنار. در طرف مقابل شیطان چیکار کرد؟ لایت المبیت مردم اونقدر آورد مقابل پیامبر، مردم شما پیغمبر رو بکشید. تو جنگ بعد مردم شما پیغمبر رو باید بکشید. تو احد مردم شما باید پیغمبر رو بکشید. توی جنگ خودش نمیاد برای کشتن.
مربیگری هم کرد برای اونهایی. مربیگری هم کرد برای شما. به این شیوه اقدام کنید.
شما بیایید تو هجوم به خانه از زهرا سلام الله علیها، مردم شما بیایید. تو کشتن سید و شهدا علیه السلام مردم شما بیایید. اون کنترله این طرف داره مردم رو میکشه بالا به سعدی که بتونن خودشون مقابل شیطان بیستن. اون ورم داره مردم رو اونقدر گمراه میکنه که خودشون ولی خدا رو بکشن. و خدای متعال در این میانه یک سری فرصتهایی برای تغییر قواعد بازی و زمین بازی قرار داده. یه دمیگه آقا لایت المبیت حیات پیغمبر زنده ایمون دیگه چرا عطل خوابید؟ نه، اون لایت المبیت شبیست که مقدره. احتمال داره چی بشه؟ شیطان پیروز بشه توی نزیه. وگه نه اگر شیطان میدینه 100% شکست بخوره چرا همچین نقشه پیاده کنه؟ چرا خودش مستقیم بیاد میگه پیغمبر رو بکشید؟ خب نمیکشن اینا، پیروزم نمیشن. احتمالشو میداده. احتمال پیروزی اونجا میداده. احتمال پیروزی رو تو عاشورا میداده و اون ورش هم احتمال میرفت که سید الشهدا پیروز بشه. احتمال پیروزی رو اون زمانی که به امیر اونان ضربت زد ابن ملجم میداد. زور رو وادار میکنه. پس این دو فرماندهی، این دو اتاق کنترل، این تو مقر به اصطلاح جهت‌دهی و خط‌دهی، اینا کارشون اینه مردم رو بیارن اونقدر بالا که بتونن در مقابل طرف مقابل چیکار کنن؟ بیستن. در این مسیر ما گفتیم که مردم فقط یک جنبه امامت به حساب میان. یه جنبه دیگه هم داشت. اون جنبه چی بود؟ ابزارها بود. این ابزارها چی میشه؟ شیطان حسادت میورزد به خلیفه خدا، به امام زمان، از حضرت آدم تا پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم و الان هم تا امام زمان روی بر و عالم ترا مقدر فدا. در اینجا این ابزارها طبق اون چیزی که در روایات آمده بعضی اوقات به دست دشمنان افتاده. تابوت عهد یه دوری در اختیار شیاطین و دشمنان بنی اسرائیلی که اون موقع مؤمن بودن قرار گرفت. انگشتر سلیمان همچنین، الواح حضرت موسی همچنین. اینا ابزارهایی بود که تا اون زمان بود. یه مقدار چی شد؟ گم شد. خب در تابوت عهد چی بود؟ سکینت من ربکم و بقیت من ما ترک آل موسی و آل هارون. ابزارهای عهد موسی بود، عصای موسی بوده دیگه.
بله.
لوازم عهد موسی بوده، لوازم عهد هارون بوده، تحمله الملائکه. این در اختیار دشمن قرار گرفته بوده. اما بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیگه این ابزارها در اختیار دشمنان قرار نگرفت.
مقدر بود که این اتفاق نیفته.
درست. ائمه علیهم السلام کنترلشون بر این ابزارها به صورتی بود که عالم رو بدون اونها سعی می‌کردن کنترل کنن. جسم رو در دسترس نباشه. امام زمان از ذوالفقار استفاده نمی‌کنه. رفت در غلاف. حتی در یه روایتی داره که امام به نظرم صادق علیه السلام داشتن دیوار خونهشون رو تعمیر میکردن، دیوار کهنه شده بود. تا اومدن کارگرا تعمیر کنن دیوار ریخت و یه غلاف شمشیری بیرون زد که در کنارش به نظر من که متن روایت بود یه قرآنی هم بود. تا به حضرت خبر رسید خیلی نگران شدن. من گفتم این شمشیر سالمه، خط خش پیدا نکرده باشه، سالم باشه. بعد گفتن سر اینو بپوشین کسی با خبر نشه. اون روزی که به خانه امیر مؤمنان علی علیه السلام آمدند، خیلی عجیبه، امیر مؤمنان علی علیه السلام از اون روز به چه کلمه‌ای تعبیر میکنه؟ به نظر شما تعبیر حضرت چیه؟ میگه روزی که مثلا به همسرم جسارت کردن، روزی که منو به زور به بیعت بردن، او داخلان تصویلات کنن، لو انمعی اربعین رجلن یوم فتش البیت، روزی که خونم رو تفتیش کردن دنبال یه چیزی میگشتن. عبارتی که خود خلیفه دوم مطرح میکنه چیه؟ یا خلیفه اول، وددت انی لم اکن اکشف بیت فاطمه. کشف یعنی چی؟ میگه من فلان غار رو کشف کردم، فلان جزیره رو کشف کردم، این چی هستم؟ اطلاعات رو در آوردم، دقیق اونجا چی هست چی نیست، معدن رو کشف کرد. اکشف بیت فاطمه یعنی پرده رو زدم کنار، ببینم تو خونه فاطمه چی هست. دنبال این بودن اساسا.
اینها میدونستن به دنبال چه هستن و دنبالش هم میگشت. بوده
امیر مؤمنان نمیفهمید دنبال چی هستن.
آقا دوستان اشاره میکنن، اتاق فرمان میگن که بخشی آماده است، این بخشو ببینیم و بعد بیاییم ادامه این روایت و حدیثی که شما خیلی زیبا پیدا کردید داشتید توضیح میدادید، انشالله با هم دیگه دنبال کنیم.
صدای از اون میاد بازم توی کوچه ها، یکی میگه از تو عرش قد قتل المرتضا، قد قتل المرتضا، علی مظلومه، اونی که غربتش همیشه معلومه، دنیای بی علی به ظلم محکومه، علی مظلومه، علی مظلومه، آه و ویلا، مولا بره یتیم میشه این دنیا، موهای سفید از قصه زهرا، آه و ویلا، آه و ویلا، اون که برا مردم قصه میخور، عشق یتیم عشقش رو در آورد، واسه فقیر نون و خرما میبرد، مظلوم هیدر از این به بعد شیعه یتیم میشه، دل غرق این حزن عظیم میشه، حال و روز دنیا وخیم میشه، مظلوم هیدر. فردای بی علی اینک شما با وحشت دنیای بی علی، مظلوم
بله، اینک شما و وحشت دنیای بی علی و حقیقتا دنیای بی امیرالمومنین، دنیای بی اهل بیت، دنیای وحشتناک میتونه باشه. و استاد ابوالقاسمی عزیز بزرگوار که اینجا حضور داشتن، داشتید رسیدید به مبحث در واقع حمله به بیت خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و اینکه به دنبال اکتشاف چیزی بودن اون ملعونین در اون بیت.
عرض کردیم که ما افرادی رو داریم که این افراد برای رسیدن به هدف خودشون که اون هدف مقابله با خلیفت الله هست، دو تا راهکار رو دارن: یک، کشاندن مردم به دنبال خودشون و دوم، استفاده از ابزارهایی که در اختیار اولیای خدا بود. اولین عبارت گفتیم امیر مؤمنان علی علیه السلام از روز هجوم اینطور تعبیر میکنه: لو ان معی 40 رجلا یوم فتش البیت، روزی که خانه منو تفتیش کردند، به دنبال یه چیزی بودن تو خونه من، اون روز اگر من 40 تا یار داشتم. خود خلیفه اول میگه ودت تو انی لم اکشف بیت فاطمه ان شی، من کاش پرده دری نمی کردم، وارد نمی شدم ببینم اون تو چه خبره. وارد شدن چیزی پیدا نکردن. چرا؟ روایت دیگریست در کتب شیعه، خیلی روایت عجیبه، میگه که ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام سأل تو اما یتحدث الناس انه دفعت الى ام سلمه صحیفه مختومه، اون صحیفه مهر خورده ای که به ام سلمه دادن چیه؟ فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما قبض ورث علی علیه السلام سلاحه و ما هنالک ثم سار الى الحسن والحسین، سلاح پیامبر به امیر اونان برسید، بعد به امام حسن، بعد به امام حسین. فلما خشیا ان یفتشا، تصورت مداد فهمه، فلما خشیا ان یفتشا، دقیقا همون کلمه تفتیش آمده. وقتی امام حسن، امام حسین ترسیدند که تفتیش صورت بگیره، استودع ام سلمه، این رو به ام سلمه ودیه گذاشتن. ثم قبضا بعد از ذلک، بعد از دنیا رفتن. فسار الى ابیک علی بن حسین ثم من تعالیک او سار الیک قال نعم، بعد به پدر شما، به امام سجاد، بعد به شما، بعد به امام صادق، و اونن بله همین شده، یا امام باقر گفتن بله همین شده. پس ما داریم طرف مقابل دنبال این ودایع داره میگرده و پیدا نکرده، چون امام زمان در این قضیه بر اونها غالبه. برگردیم به بحثی که داشتیم، مرحله مرحله داریم میریم جلو. چند مرحله از این مسئله رو ما چیکار کردیم تا به حال
باز شده
اومدیم جلو. گفتیم اینها توی دعواها و جنگهایی که رخ میده، تو بعضی از روزها، بعضی از جنگها ممکنه پیروز بشن، تو بعضی ممکنه چی بشن؟
شکست
بخورن. یوم و تفتیش در ظاهر پیروز شدن، اما در باطن شکست خوردن. در جنگ احد نتونستن پیامبر رو بکشن، در جنگ بدر اصلا مسلمان‌ها غالب شدن، تو کربلا دیگه خیلی تا لب مرز پیش رفتن، یه تقریبا کامل غالب شده بودن، اما ابزارها اونجا نبود. اوج قدرت باطل در روز عاشورا بود که خلیفت الله رو خود مردم اومدن کشتن. یعنی دیگه اینقدر 30,000 رجل کلون یتقرب الی الله بدمه، 30,000 نفر با قصد قربت امام حسین رو کشتن. اینجا خیلی دیگه قدرت باطل تجلی پیدا کرده، و در طرف مقابل کجاها قدرت حق تجلی پیدا کرد؟ در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم حکومت درست شده، پیغمبر آمدن، تا قدیر حضرت بردن جلو، خیلی پیش رفتن. یه دوره قبل درها، در دوران پادشاهان بنی اسرائیل، طالوت، داوود و سلیمان، در اونجا خیلی حق قدرت پیدا کرده، حکومت جهانی پیدا کرده. و ما هم در دوران خودمون یک حکومت اسلامی داریم که خیلی این حکومت اسلامی خوب پیش آمد. این حکومت اسلامی خیلی جلو رفت، حتی امیر مؤمنان علی علیه السلام فرصت چنین کاری براش مهیا نشد. با توجه به فتنه هایی که رخ داد، برای امیر مؤمنان فرصتی که برای ما مهیا شد، برایشون مهیا نشد. خب الان با این وضعیت، یک موقعیت فوق العاده، مرحوم امام میفرمودن شما مردم کاری کردید که تو این 1400 سال هیچ کس انجام نداده بود. وقتی حرف هایی میزنن که به نظام فکری، به 1400 سال، به عالم برمیگرده، اینا دقیقا در راجع به همین موضوع. تک گزاره‌ای نیست، نماز و روزه‌ای نیست، داره به نظام، نظام جریان جنگ بین حق و باطل اشاره میکنه. خب الان جبهه شیطان دید یه حکومتی تشکیل شده، خیلی هم خوب داره کار میکنه، چی کار باید بکنه؟ و به ویژه این حکومت به شدت داره اونها رو تضعیف و به اصطلاح توهین بهشون میکنه. به چه دلیل؟ کار به جایی رسیده، ما یه جنگی داشتیم بین امام زمان خلیفت الله و شیطان، یه دوره نواب خاص بودن و شیطان، باز نواب خاصه، الان توی جنگ نائب عام، نائب خاصم نه، نائب عام داره بر شیطان پیروز میشه. خب این خیلی تمسخر شیطانه. اینا آمدن گفتن ما نظام رو مجدد درست میکنیم، به جای اینکه اون ابزارها رو داشته باشیم مردم رو جذب میکنیم، اما از ابزارهای مشابه استفاده میکنیم. ابزارهای مشابه چیه؟ مثلا اینا ادعا میکنن میخوان معبد سلیمان رو درست بکنن، معبد سوم رو. خب ما قبلا آوردیم معبد رو، اون کسی که معبد واقعی را درست میکند از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم، غیر اون نمیده درست بکنه. اینا معبد جعلی میخوان درست بکنن. ما در عبارتهای یهودی داریم پیامبرها ممسوح میشدن، بعضیشون مسیح میشدند. یعنی چی مسیح میشدن؟ یعنی ملائکه اونها رو با روغن مقدس، زیتونت لا شرقیت ولا غربیه، یکاد و زیتا یودی، با اون چیکار میکردن؟ مبارک میکردن. خب در طرف مقابل ما مسیح دجال داریم که به اعتقاد حقیر همون سامری است. مسیح دجال چیکار کرده؟ اونا یه روغنی ویژه درست کردن برای خودشون که همون اثر رو 100% نداره، اما 80% 70% همون تأثیر رو با روش شیطانی میذاره، که حالا اصطلاحاتی دارن که روغن جسد و روغن میت و چیزی درست میکنن. ما در نظام حق قربانی گوسفند و قوچ و پرنده های ذبح شرعی داریم،
قربانی حلال داریم،
حلال داریم. که اینها رو انجام بدید برای شما دفع بلا میشود. خدا چکار میکنه؟ به شما یک امتیازهای ویژه‌ای میده. طرف مقابل آمد چکار کرد؟ قربانی های باطل درست کرد، قربانی برای شیطان درست کرد. اونم چی؟ انسان. یا حالا این آقایون که دیگه رسما اعلام کردن، فیلماش هم هست، قربانی میکنن. نه اینکه اینا مثلا حالا فیلمش لو رفته، نه، اینا از عمد اینا رو پخش کردن. حالا چرا؟ یه تحلیل دارم، اون تحلیل ان شاء الله بعداً بهش می‌پردازیم، الان وقت اون نیست.
داستان‌های جزیره اپستین منظور؟
بله، اون یه بخششه، یه بخشش اون،
یه بخشی از این داستان.
نظامش خیلی گسترده‌تر از اینهاست. خب بنابراین اینها دیدن خیلی اوضاع داره خراب میشه. مایی که خودمون رو در مقابل ولی الله اعظم قرار میدادیم، ولی الله اعظم که هیچ، نائب خاصش هم نه، نائب عام، آمده داره چیکار میکنه؟ داره مردم را به سمت اون نظام درست دعوت میکنه با همون روش. بنا بود دجال که عرض کردم به اعتقاد حقیق سامریست بیاد در تقابل با کی بیسته؟ امام زمان. تو خب ما برنامه رو عوض میکنیم. و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود اعتقاد دارن دست خدا بسته است، ما تو عالم همه کاریم، ساعت ساز نابینا، همون نظریه که دارن، ما همه کاریم. یه چیزی مشابه و نه کاملا شبیه بدائی که ما اعتقاد داریم. ما اعتقاد داریم تمام آنچه در عالم رخ میدهد با اذن خدا، و اگر ما روش خوب بریم خدا بر اون مقدرات خوب رقم میزنه، بعد بریم مقدرات بد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اما اونا گفتن نه، خدا هیچ کاری نمیتونه کنه، فقط ما عالم رو تغییر بدیم، خدا دستش بسته است. آمدن گفتن که ما برنامه رو تغییر میدیم. چند بارم تا حالا تغییر دادن به خیال خودشون. مثلا چیکار میکنیم؟ به جای اینکه سامری دجال بیاد با امام زمان مقابله کنه، جنگ او رو زودتر برقرار میکنیم با نائب خاصش، و شروع میکنیم به جنگ با نائب خاص. لذا آمدن ترامپ رو خودشون گفتن، ما نمیگیم، اینا گزاره های خودشونه. حضرت طالوت با روغن مقدس مسیح شده بوده، سه تا خلیفه یهودی با روغن مقدس مسیح شدن، طالوت، داوود، سلیمان که ما اعتقادیم هر سن پیغمبر بودن. در طرف مقابل یعنی اینا خلیفن، به غیر اینها میگفتن ملک. کسی که با روغن مقدس مسیح میشد میشد چی؟ خلیفه. بقیه میشدن ملک. اینا میگن ترامپ مسیح شده، مسیح ما آمده و ایست ترامپ را با روغن مقدس مبارک گردانده. خود اون مسیحی های تندروی صهیونیست مطرح میکنه. یعنی چی؟ یعنی داره یه طالوت جدید به اصطلاح درست میکنه، داره یه معادل طالوت درست میکنه. طالوتی که میاد امالقه رو مثلا شکست میده، طالوتی که میاد با جالوت میجنگه اونها رو شکست میده. اینا دارن میگن ما برای شکست جبهه حق الان نمیخوایم با امام زمان مواجه بشیم، ما کلک میزنیم. به جای مواجه شدن و جنگ و روبرو شدن دجال سامری با امام زمان، نقشه رو به هم میدیدیم، میگیم او با کی درگیر بشه؟ ما که دیدیم داریم شکست میخوریم، اگه نابود میشد که آبرومون کامل میرفت. ما میایم با کی درگیر میشیم؟ با نائب عام در جنگ رو میدازیم دیگه. مستقیماً آمدند، این که این شیطان پرستی ها رو علناً ابراز کردند، یه جنبه شاید این باشه که های مردم بدونید دیگه ما وارد جریان شدیم. اینکه ترامپ میاد میگه من به زودی دستور میدم که راجع به آدم موجودات فضایی هرچی هست ارائه بشه گزارها، که ما اعتقاد داریم شیاطینن. این یعنی که ما میخواهیم در مقابل نائب عام جریان دجال و سامری و شیطان رو تو عالم نماد بهشون بدیم. خب این اتفاق رخ داد. حالا از اون به بعد چی میخواد بشه؟ مقام معظم رهبری رضوان الله علیه، شهید جاوید این نظام، که یک مسیری رو پی گذاشت که دیگه این مسیر رو نمیتوانند منصد بکنند. شاید تلاش کنند یه ذره این طرف اون طرف منحرفش بکنند، اما منصد دیگه نمیشه. این فکر تشیع انقلابی در عالم ریشه دواند. ایشون یه حرفایی داشتن، میفرمودن که اگر استقامت کنید قله ای رو فتح خواهید کرد که تا کنون فتح
نشده.
یعنی چی اگر استقامت کنید؟ در مقابل چی استقامت کنیم؟ چه اتفاقی میخواد رخ بده؟ این برمیگرده به امتحانهایی که تمام امتها دارند. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر کنید بگید ما مسلمان شدیم دیگه امتحان نمیشید. ایرانی ها فکر کنید بگید ما دیگه شیعه شدیم امتحان نمیشید. تمام امتها ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدا باید راستگو رو از دروغگو تشخیص بده. امتحانات چیه؟ من اینو بارها گفتم، اما چون این نظام رو از اول تا آخر دارم میگم مجبورم جهاز کنم. سه تا امتحان همه امت ها میشن. بعضی تا اولی جا میزنن، در زیر ظلم و جور هستن. یک ولی خدا میاد اینها رو نجات میده. اگر از اون ولی تبعیت کنن نجات پیدا میکنن. امتی که خیلی خوب از ولیشون تبعیت کردن در مرحله اول، کدوم امت بود؟ امت حضرت موسی. آقا بیاین از رود و بریم به سمت دریا. موسی دریا بسته از بنبسته، بیاین.
بیاید باز میشه.
رفتن، نگو باز میشه. اونا گفتن باشه، رفتن و باز شد. اونم چطور؟ 12 تا راه که اینا چون با هم اختلاف داشتن هر کدوم از یه راه برن اذیت هم نشن، چشمشون تو چشم دیگه نیفته. این 12 تا مسیر باز شد، رفتن. این مرحله اول. خیلی از امت ها همین مرحله هم نمیتونستن انجام بدن، شکست میخوردن، دنبال پیغمبرشون نمیمادن. نوح چیکار کرد؟ چند سال دعوت کرد؟ قوم شعیب چند سال دعوت کرد؟ قوم لوط چند سال دعوت کرد؟ هر کدام اینا دعوت میکردن نمیمادن، اما اینا اومدن. یک امتحان دوم، اون ولی خدا میگه آی مردم شما روال رو یاد گرفتین، حالا یه مرحله خودتون برید ببینید چیکار میکنید، ببینید آیا خودتون توانایی این کارو دارید پیش برید. یعنی آیا، چون گفتیم مردم خودشون باید هدایت بشن،
بله.
نه اینکه همیشه دستم بگرفت و پا به پا برد، یه جور دست رو ول بکنه. اگر شما میخوای به بچه دوچرخه سواری یاد بدی، باید اول یه چند قدم دستشو بگیری، کمکی براش بذاری، وقتی که یه ذره رفت و پا زد دستتو ول میکنی، یا شما کمکی هم چیکار میکنی؟ ور میداری که این بتونه خودش توی مسیر بره، توی مسیر قدم برداره. اما اگه فقط من دستشو بگیرم قدم قدم ببرم، یه امتیاز نمیشه، ارزشی نداره. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، این مردم وارد ارض مقدس بشید. نفهمید ندخلوا الارض المقدسه، نگفت من جلو میرم شما پشترم بیاین، گفت قوم من شما برید. گفتن نه موسی، مثل دریا خودت جلو میزنی به دریا شکافته میشه، میری ما میایم، اینجا هم تو میری، اینجا یا نابود میکنه با پشترت میایم، جا نمیزنی پشترت میایم. موسی فهمت نه، شما باید برید. ادخلوا الارض المقدسه،
بدون من هم باید برید.
نه که من کلن نمیام، من شاید پشترتون بیام، ولی وظیفه شماست که وارد بشید. لذا اینجا جا زدن، 40 سال سرگردانی داشتن، اما در جای دیگه آمدن پیغمبرشون چی گفتن؟ ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله. نگفتن ای پیغمبر تو بیا خودت فرمانده ما شو، نه جناب پیغمبر شما بشین، یکی فرمانده تنگی کن ما میریم. خدا گفت باریکالله، حالا که خیلی روش رو درست انجام دادی، من چیکار میکنم؟ برای شما تابوت عهد رو برمیگردونم، امتیاز بهتون میدم. این مرحله دومه که بنی اسرائیل یه دوره شکست خوردن، توی این امتحان یه جایی پیروز شدن. مرحله سوم چی بود؟ جدا نکردن دین از سیاست. یک پیغمبری آمده، رهبری رو گرفته، مردم رو هدایت کرده. بودیم شیطان دنبالش چیه؟ که مردم رو دنبال خودش بگشونه. مردم تو مسیر، تو صراط مستقیم نباید باشن. اصلا چرا اسمش گذاشتن صراط مستقیم؟ چون راه خودت میری، لازم نیست دستتو بگیره، تو بیای تو این راه خودت میری تا آخر، خود او صراطه. لذا اینا چیکار کردن؟ آمدن گفتن ما نمیذاریم با وجود اینکه این پیغمبر ما رو نجات داد، در ادامه مسیر پشترش باشتن مردم، مردم باید پشتر ما بیان. پشتر ما یعنی چی؟ یعنی کنترل ذهنها، یعنی به دست گرفتن سیاست، به دست گرفتن ذهن مردم با هنر، به دست گرفتن ذهن مردم با اقتصاد، با سیاست، اقتصاد، هنر، ذهن مردم رو دست میگیریم، کنترلشون میکنیم. سامری استاد این کار بود، حسادت به موسی ورزید. قبلا راجع به سامری صحبت کردم، سامری مثل موسی بود، موسی بن زفر، تو بنی اسرائیل هم زندگی میکرد، زیر بال و پر ملائکه هم بزرگ شده، توقع داشت خودش نجات بخش بنی اسرائیل باشه. اما یهویی حضرت موسی که تو خونه فرعون بزرگ شده اومد، حسادت گل کرد. وقتی اینجا حسادت گل کنه، شیطان میاد میگه تو بهترین گزینه ای، بیا ما با هم یه دست میشیم. و این نشایاتین لیخون الا اولیائهم لیزیاد رو کن. این امتحان سوم سخت در امتحانه، استمرار در همون مسیر ولایت فقیه، در همون مسیر دین و سیاست. دین و سیاست یه جا باید باشه. خدا رحمت کنه مرحوم ما رضوان الله علیه، میفرمود کسی بفهمد دین از سیاست جداست یعنی چی و معتقد بهش میشه کافره. چرا؟ چون این رو دشمنان انبیا مطرح میکردند برای اینکه جلوی هدایت انبیا رو چیکار کنن؟
بگیرن.
خب این مرحله تمام شد. ما گفتیم 3 تا امتحان بوده در جامعه ایران. این 3 امتحان، مرحله اول مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه آمد، مردم من شما رو نجات میدم. قبلش پیغمبر ما صلی الله علیه و آله، مردم من شما رو نجات میدم، بیایید. اومدن مردم، باید برید به سریه، جهاد نه، جهاد برای غزوه من خودم میام، اما سریه شما باید برید، برید به مرز روم با رومیا بجنگید. نگفتم پیغمبر خودتون بیا، چشم میریم. اینم خوب انجام دادن. اما امتحان سوم مردم بعد از من علی ابن ابی طالب،
سخت ترین امتحان.
تا یه جایی البته حضرت صدیقه شهید سلام الله علیها یه اشاراتی دارند، در بعضی از روایات راجع به سعد ابن عباده آمده که سعد ابن عباده سر تقسیم غنایم یکی از جنگ ها با پیامبر لج کرد، کج شد مسیرش. از اونجا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باهاش ازش ناراضی شدن. لذا این نبود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از امتش وقتی از دنیا رفت راضی باشه، اگرچه امتش خودشون چپ نکردن. چی شد؟ فریب خوردن. اومدن گفتن مردم پیغمبر از علی عزل کرده از خلافت. گفته اهل بیت من خیلی پاکن، دنیا هم کثیفه، من دوست ندارم اهل بیتم آلی به دنیا بشن. اهل بیت من آلی به دنیا، دنیا مال خودتون. دقیقا همون چیزی که دین از سیاست چیه؟ جداست. سیاست مال آدم های کثیفه. اینجور گفتن. مردم هم باورشون شد. سماعون للکذب اکالون للسحت. اینها فریب خوردند. لذا چون فریب خوردن امکان ارفاق بهشون باقی موند. پس امتحان سوم یکی بودن دین و سیاست رو چیکار کردن؟ اینا فریب خوردن. اما بیایم در زمان ما چه اتفاقی رخ داد؟ امام آمد مردم رو نجات داد. مردم برید جهاد. من خودم تو جمرانم، من اینجا هستم، شما باید برید جهاد. بله خطر بمبارون هست، ممکنه من شهید بشم، ولی اصل خطر برای شماست. رفتن جونشون رو فدا کردن. امام در فرانسه است، تو ایران، شما باید برید چیکار کنید؟ به میدان برید. رفتند. امتحان اول و دوم خیلی خوب انجام دادن. اما امتحان سوم اعتقاد حقیر اینه بعد از مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، این امتحان سوم خیلی جدی نبود، چون اونقدر مسیر ولایت فقیه بعد از مرحوم امام اعلی الله مقام و شریف محکم شده بود و اون موقع ماهواره و اینترنت و اینها نبود اینقدر شبهه بکنن، اینقدر بازی در بیارن.
بله.
لذا مسیر جدا کردن دین از سیاست اون موقع امتحانش خیلی امتحان قوی نبود. میدونید طالوت وقتی آمدن به اون فرمان عمل کردن، خودشون جلو رفتند، بعد از طالوت شد داوود تشکیل یک حکومت مستقر و بعد از داوود شد سلیمان حکومت جهانی. این سنت الهی است. ما اگر این مرحله رو رد بکنیم، مرحله اول یک حکومت غیر مستقره ولی در جنگه، بعدش میشه زمان داوود، یک حکومت مستقر، زمان سلیمان اسلام میشه زمان امام زمان روحی و ارواح العالمین ترحمادن فدا. سنت خداست. دو تا چهار تاست. چشمنی ها نمیخوایم بکنیم. خط روشنه. این امتحانات برای مردم رخ داده. و یک نکته ای هم هست. این نکته روایتی است از امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراه مردن فدا. ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته. شیعیان ما اگر خدا بهشون توفیق اطاعت بده. علج تمام من الغروب، یک دل باشن، فل وفای بالعهد علیهم، به وعده امامت عمل بکنند، لما تأخر عنهم اليمنى بلقائنا ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. من روایت رو بیارم. این رو مرحوم شیخ مفید در توقیع که آوردن، اگر این کار رو بکنید یمن دیدار ما از شما عقب نمیفته و سعادت مشاهده ما با عجله به سمت شما میاد. آی مردم، شما یه کاری اگه انجام دید ظهور خیلی سریع انجام میشه. این کار رو انجام دید ظهور با سرعت انجام میشه. یه حرف من نیست، حرف خود امام زمان روی و ارواح العالمین ترا مقدر فداست. خب این روال مشخصه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. روایت داشتیم که وبشر الصابرین به ظهور المهدی علیه السلام. اگر تو این امتحانات شما صابر باشید امام زمان ظهور می‌کنه.
اون چند تا مرحله‌ای که اشاره کردید پشت سر هم امتحاناتی که ایجاد می‌کنن،
اگر انجامش بله،
شرطش صبر هست.
صبر.
خب خیلی عالی. آقا دوستان اشاره می‌کنن که در واقع میام برنامه کوتاه بریم برگردیم و یه نتیجه گیری و جنبندی داشته باشیم ان شاء الله برای این مبحث خودمون.
الموت الله من ركوب العاري ابن الحسن ملامدم به یاری، در راه تو سر می دهیم آری، هرگز نخواهم داتن به خاری، آری این بانگ حلم ناصر است، این بانگ حلم ناصر است، ایران سرا ها حاضر است، این مرکه با فضل ها پایان قوم کافر است. نحن ناصر الولی الله الله، نحن ناصر الولی هر کدام من یلی، نحن ناصر الولی هر کدام من یلی، در میان مرکه الله الله، در میان مرکه میزنیم نرکه، یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی، یا قاهر العدو، یا قاهر العدو، یا مرتضی علی، حیدر
بله. بیننده از ارجمند، انشالله به مدد آقا امیرالمومنین علی علیه السلام پیروز این میدان هم شیعیان و محبین اهل بیت عصمت و طهارت خواهد بود. و اما استاد ابوالقاسمی عزیز بزرگوار، که اینطور که من یادداشت کردم آخرش رسیدیم به بحث آزمون صبر بر اون امتحانهایی که شما اشاره کردید.
عرض شد که سه تا امتحان امتها میشن، امتحان اجتماعی برای رسیدن به اون حکومت جهانی، برای رسیدن به اون حکومت سلیمانی، که این سه مرحله، یکیش امتحان پیروی از حاکم الهی بود که او نجاتشون میده، مرحله دوم حاکم الهی میگه حالا همین مسیر رو خودتون چند قدم برید، یاد گرفتید شما این مسیر رو برید یا نه، و مرحله سوم استمرار دین و سیاست در یک جا، بعد از اون حاکم هم شما باید همین مسیر رو نگه دارید. خب عرض کردیم یهودیات بعد از سلیمان گفتن نه، اصلا این جادوگر بوده، ولی سلطان بوده، سلطان مقتدری بوده، لذا دین با سیاست جمع نشده بوده اونجا، اونجا سیاست فقط بوده، ما هم سیاست مقتدر میتونیم داشته باشیم، دین هم جای خودش داشته باشه. اما در کشور ما امتحان تا حالا مردم خیلی خوب پیش آمدن. گفتیم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اواخر عمرش از امتش ناراضی بود، از اصحابش ناراضی بود، ولی مردم یه مقداری پای کار بودن، ولو با ناراحتی و با نق زدن و اینها، و لذا نتیجه چی شد؟ این شد که فریب خوردن و نعمت امیرمؤمنان بهشون نرسید. خب ولی ما شهید سعید امام خامنه ای رضوان الله علیه از امتش راضی بود.
بله.
از امتش بارها گفته بود از امت راضیم و هر کجا هم مسیر خراب شد خود این امت درست خواهند کرد انشاءالله. پس ما امید داریم به خاطر اینکه این مرحله رو خوب رفتیم، خدای متعال دست ما رو بگیره. اما دست ما رو بگیره یعنی چی؟ اتفاقی افتاد، ایشون رو به شهادت رساندن، بسیار مظلومانه. الان جامعه هنوز ولیش تعیین نشده، امیدواریم هر چه زودتر، چون خود امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمودن، خود مرحوم شهید رضوان الله علیه امام خامنه ای فرموده بودن، همین رو بعد خوندن که لا یقدمو یدن ولا رجلا، اگر حکومت خارجی، امام که اصلا خدا باید کنه چی، اگر حاکم ظاهری را خدا تعیین نکرده بود و از دنیا رفت، اولین واجب بر مردم دست و پاشون نباید تکون بخوره تا اینکه حاکم مشخص بشه. لا یقدمو یدن ولا رجلا، هیچ کاری نباید بکنن قبل از انتخاب چی؟ رهبرشون، ولیشون. خب خدایی نکرده الان با توجه به اتفاقاتی که رخ داده مشخصه، ممکن است اگر ما این مسیر رو پیش نریم، کامل به جلو نریم، ولی بعدی هم تعیین بشه، خدایی نکرده برای اتفاق بیفته. فرماندهانمون برای اونها اتفاقی بیفته. ما باید یاد بگیریم این دوره‌ای که دوره گذار است، در این دوره گذار به همون مسیری که ولی قبل مشخص کرده بود بریم. دست ما رو ول کرده میگه پیش برید. الان همه تعجب میکنن یا آقا ایران رهبرش شهید شد، فرماندهان ارشدشون شهید شدن، اینجور داره مقاومت میکنه. یعنی چی؟ یعنی تو همون مسیر دارن درست میرن. این امتحان رو فعلا داریم خوب انجام میدیم. اگه انشالله بازم پا بر جای مونیم. آمد گفتش که بله ما عذرخواهی میکنیم، مردم گفتن عذرخواهی در کار نیست، ما تا آخرش میریم. دیشب دیدید مردم چیکار کردن در خیابون ها، یا آخر اومدن توی زدن که نواب مقصود چیز دیگری بود. مردم الحمدلله تو این قضیه خیلی خوب پای کار آمدن، انشاءالله همینطور پا بر جا باشن برن جلو، نتیجه میشه. من نمیدانم، تحلیل خودمه، شاید خدای متعال میخواد شیطان رو بیشتر تحقیر کنه. میگه شیطان تو در مقابل امام زمان که هیچ، در مقابل نائب خاصش که هیچ، در مقابل نائب عامش که هیچ، تو در مقابل امت شیعه بدون امام در مسیر تعیین امام هم نمیتوانی کاری بکنی. تو این مسیر هم بله اونا دنبال تعیین امام هستن و باید هم دود انجام بشه، اما شیطان ببین چقدر تحقیرت میکنن. امام زمان که هیچ، قربونش برم اینقدر بالاست.
بله.
شیطان تو اسرکبر تن کنت من العالین، تو خود تو با امام زمان قیاس کردی؟ من خدا اینقدر تحقیرت میکنم، تو با امام زمان هیچ، با نائب خاصش هیچ، با نائب عامش هیچ. ببین با شیعیان او چطور مواجه میشی. تمام لشکریانت رو، سامریت رو به میدان آوردی، ترامبت رو به میدان آوردی، سلاحات رو به میدان آوردی، ولی شیعیان هنوز ولیشون تعیین نشده، اینطور دارن تو مسیر میرن. ما امید داریم که در همین مسیر مردم همونطور که تا الان به لطف امام زمان پیش رفتن در این مسیر پیش برن. و آینده اون آینده ایست که باید به این احتمال بدیم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوق کتابی داره، من لا یحذر الفقیه. یه دورانی که فقیری نیست جامعه، از روایت برداشت کرد، یه زمانی مثل مردم دسترسی به فقیه ندارن. تسلبون المرعا فلا تجدونه. متن روایت من بیارم روایت رو. در کتاب‌های مختلفی آمده، در کتاب شریف کافی الامام و تفسیره، اگر پیدا بکنم روایت رو، که انی به شیعت نفقد مصالس من ولدی، بعد از اینکه امام سوم از نسل من مهدی، من امام رضا غایب شد، یه زمانی میرسه یطلبون المرعا فلا یجدونه. امام زمانم که نیست، شما دوباره نفهم گرید شما رو سیاست بکنه، شما رو جهت بده، فلا یجدونه، پیدا نمیکنید کسی رو. ممکنه یه زمان اینطور بشه، ولی ما باید مراقب باشیم از مسیر مقابله ما شیطان. گفتیم سه لایه جنگه، لایه اول فردی، لایه دوم اجتماعی، لایه سوم اون جنگ حقیقی باطنی که بفهمیم اون میخواد ما رو کنترل بکنه. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. حواستون باشه او دشمن شماست. ما اگر در این دو امتحانی که برامون باقی مانده، یک امتحان تعیین ولی به صورت درست، خبرگان دارن تلاش میکنن، زحمت میکنن، امیدواری هر چه زودتر زحماتشون به نتیجه برسه، حالا هر چه قانون هست که خودشون میدونن، ولی زودتر این قضیه انجام بشه. هر کسی در اینجا بیرون آمد، وظیفه ما چیست؟ ما به عنوان شیعه میگیم آقا ما یاد گرفتیم باید در مسیر یگانه بودن دین و سیاست ولایت فقیه پیش بریم. هر کسی رو انتخاب کردن به عنوان ولی انتخاب میکنیم، از او اطاعت میکنیم، حتی اگر نزد خدا اونها اشتباه کرده باشن که انشاءالله نمیکنند.
بله.
حتی اگر این باشه مثل فتوای مرجعه، مرجع اگر یه فتوایی بده اشتباه باشه، من چون حجت شرعی عند الله دارم خدا از من راضی است. اون مرجع هم تلاشش رو کرده، خدا از مرجع هم چیه؟
اینجا آقا میگن داشتن قانون حتی اشتباه بهتر از بیقانونی است.
حالا این حتی اشتباه این از اون بالاتره.
حتی بله.
خدا میفرماد تو زحمت تو کشیدی، لذا من به تو پاداشتو میدم. تو هم که حجت برای عمل به فتوای این داشتی. لذا در اینجا شیعه باید یک دله و یک پارچه در این مسیر قدم برداره، مسیر رو بره جلو، ان شاء الله به لطف امام زمان اون موقع چه اتفاقی رخ میده. و الّا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. من دو تا آیه رو میارم در قرآن، خیلی عجیبه. در سوره ملک، سوره ملک آیه آخرش، آیه 30، قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بگو اگه زمانی برسه آب زلال نوشیدنی که در دسترستون بود، این چاه آبش بره پایین، از دست شما دور بشه، از دسترستون خارج بشه، فمن یأتیکم بماء معین، کیست که به شما آب گوارا برساند؟ روایت میگه اینجا زمان غیبت امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مردم الفداست. میگه وقتی امامتون از دسترستون خارج بشه، اون موقع میخواید چیکار کنید؟ اما یه آیه دیگه میگه، میگه و الّا استقاموا على الطریقه، اگر شما بر همون مسیری که باید باشید برید، استقامت کنید توی این مسیر، مسیری که گفتیم سه تا امتحان بود، تو این امتحانات شما موفق بشید، چی میشه؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، یک آب گوارایی بهتون بنوشانیم، آبی که راحت و در دسترستون باشه. و هل استقامو علی الطریقه، اگر تو همین مسیر شما باشید، پس روش رسیدن به امام زمان چیه؟ که ما همین مسیر رو محکم بریم جلو. آقا سخته، بله، جنگ، بله، زخمی و شهید داریم، بله، خسارت مالی میبینیم، بله، اما اینها باید بگیم فدای یه تار موی امام زمان که اگر بیاد به همه اینها میارزه. ما سختی های بیشتریم باید هم کنیم. ولنبلوان نکن به شیء، به شیء انتازه، خدا رحم کرده به ما، زیاد نیست، شیء من الخوف والجوع، یه ذره گرسنگی و نقص من الاموال، یه ذره اموالتون کم میشه، یه ذره شهید میدین، یه مقدار میوهاتون کم میشه، اما صبر داشته باش به بشر صابرین به ظهور المهدی، اون موقع لذت خواهند برد. لذا باز من توصیه میکنم به عزیزان، اولا امشب شب قدر است، شب 19 ماه مبارک رمضان، شب نوشتن در لوح محبوب اثبات طبق بعضی از نقل ها، امشب باید دعا بکنیم، کلن باید کارمون در این ایام دعا باشه، ببیجه در این شب ها. اون چیزی که بزرگان مطرح میفرمان، اولیای الهی مطرح میکنن، میفرمان که دیگه با توجه به این مراحلی که دیده میشه، ما داریم تو مراحل آخر امتحانیم، چون گفتیم ظهور علامت ها شما خیلی کار نداریم، اینا برامون بد مهم باشه. این علامت ها اگر ما پای کار باشیم، به این علامت ها عمل، به این روش، به این دستور العمل ها عمل بکنیم، یه کار دیگه هم باید انجام بدیم، دعا دعا دعا، خدا باید امام زمان رو بیاره. این دعاها میگن دعای عهد زیاد بخونیم، که اگر امام زمان آمد باید سربازش باشیم، کنار نریم. زیارت عاشورا زیاد بخونید، زیارت عاشورا کیمیاست، اگر دل ما لیاقت نداشته باشه چی میشه؟ دل رو متحول میکنه. آل یاسین زیاد بخونیم. آل یاسین چیکار میکنه؟ ارتباط با امام زمان روحی و ارواح العالمین تراحم فدا، هر روز به حضرت ارتباط خواهیم داشت، صبح دعای عهد، شب آل یاسین، این کار رو انجام بدید. یعنی ما روزمون رو بیمه کردیم، این کار رو انجام بدیم، و با دستوری که شهید سعید مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن، سوره فتح، سوره فتح زیاد بخونیم، سوره فتح گفته بودن زیاد بخونیم، خودشون دستور دادن، این کارها رو اگر ما انجام بدیم، اون موقع امیدواریم به زودی هم پیروزی در این جنگ، هم تعیین ولی فقیه بعد و هم از همه اینها بالاتر، از همه اینها بالاتر، از همه بالاتر که چشم گناهکار ما به جمال نورانی و منور امام زمان انشاءالله روشن بشه. این وظیفه که ما در این شب قدر و بعدش در شبهای بعد از او حتی بعد از ماه مبارک رمضان باید چکار کنیم انجام بدیم.
بسیار میگن که حاج آقا ذبح عظیم، فتح عظیم رو هم میتونه در واقع به دنبال داشته باشه و انشالله که این فدائیانی که این جانهای ارزشمندی که در این مسیر داره تقدیم میشه بتونه به همون فتح عظیم و انشالله ظهور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هم ختم بشه و شیرینی فتوحات و پیروزی ها در کنار شیرینی ظهور در واقع به این مردم و این محبین و این شیعیان چشانده بشه. از شما خیلی ممنونم حاج آقا، زحمت کشیدید، لطف کردید، تشریف آوردید و حقیقتا استفاده کردیم از صحبت های شما و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند که برنامه خودتون رو امشب ویژه برنامه در واقع محراب خون رو دنبال کردید و تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه بعد که بازم خدمت شما باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
میخونه اسمت رو چقدر عاشقونه، هر کی داره از حق نشونه، ذکرت نمک سفرمونه. من عاشقتم خدا میدونه، عشقت برکت خونمونه، اسمت و شیرینی ازونه، اسم تو شیرینیه از اونه. ماه من علی، روشنیه راه من علی، توی تو دلیل بندگیم، توی تو پناه من علی. ماه من علی، روشنیه راه دلیل بندگی، توی تو پناه من علی. هوا تو دوست دارم و سهن و سرا تو دوست دارم و ایوون تلا تو دوست دارم و دل تنگ یارم. من غیر تو کسی رو ندارم، کاش سر زرین تو بذارم، با لطف تو خوب روزگارم، با لطف تو خوب روزگارم. جان من علی، دلاور سب شکن علی، به گدا سر بزن علی، مولانا اول حسن علی. روشنی راه من علی، توی تو دلیل بندگی، توی تو پناه.